أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث ما در اختلاف قابن و مغبون بود، چون گفتیم شرط خیار قبل اینه که مغبون جاهل باشه. حالا اینا اختلاف کردن که آقا قابل میگه تو عالم بودی، مقبول میگه من جاهل بودم. این اختلافاتشون رو بررسی کردیم، گفتیم جایی که مدعی شناخته میشه، که منکر شناخته میشه. یک فرع دیگه اختلافی مونده، ولی اختلافا فل قیمت وقت العقد او فل قیمت بعده مع تعذر الاستعلام. خب این فرع اینه که قابل و مقبول بای و مشتری هر دو قبول دارن که این قیمت واقعی تنزل پیدا کرده. از هر دو قبول دارن که قیمت چی شده؟ تنزل پیدا کرده. منتها قابل میگه قیمت کی تنزل پیدا کرده؟ قیمت بعد از عقد تنزل پیدا کرده، لذا به من ربطی نداره. مقبول میگه نه، قیمت قبل از عقد تنزل پیدا کرده بوده و موقعی که عقد خونده شده باشه تو قیمت رو گرونتر فروختی، قیمت پایین آمده بوده ولی تو قیمت رو چکار کردی؟ گرونتر فروختی. مثلا تو مثال بخوایم بزنیم اینطوریه که بای و مشتری هر دو اتفاق دارن که قیمت زمین قبل از عقد ارزم به حضور شما مثلا 20 رجب 150 تومان بوده. پس قابل و مقبول میگن قیمت زمین 20 رجب چقدر بوده؟ 150 تومان بوده. عقد رو کی خوندن؟ عقد اول شعبان خوندن. منتها قابل میگه قیمت زمین عقد رو 100 تومن خوندن، عقد اردم بودش ما رو 150 تومن خوندن. قابل میگه بعد از اول شعبان قیمت زمین شد 100 تومن. یعنی تو ملک کی شد 100 تومن؟ تو ملک توی مقبول شد، به من ربطی نداره. مقبول میگه نه، قیمت زمین قبل اول شعبان شده بود 100 تومن، ولی تو به من چقدر فروختی؟ 150 تومن فروختی. پس هر دو اتفاق دارن که یک تنزل قیمتی رخ داده. قابل میگه تنزل قیمت بعد از عقد بوده، مقبول میگه تنزل قیمت قبل از عقد بوده. اینجا قول کی مقدم میشه؟ مرحوم شیخ فرموده اینجا قول فروشنده مقدم میشه، به خاطر اینکه قولش موافق با دو تا اصله، یکی اصالت و عدم تغییر، یکی اصالت و لزوم. خب شک ما در چیه؟ که این قیمته تا قبل از عقد تغییر کرده 150 تومان یا تغییر نکرده. اصل عدم تغییره، اصل اینه که قیمت تا عقد تغییر. پس قیمت کی تغییر کرده؟ بعد از عقد توی ملک مقبول تغییر کرده. پس اصل عدم تغییر قیمت موافق کیه؟ موافق فروشنده. اصالت و لزوم موافق فروشنده، چون مقبول میخواد معامله رو به هم بزنه، بگه خیار دارم، اما فروشنده میگه نه معامله لازمه، حق به هم دادن نداری. اصالت اللزوم میگه معامله لازم، میگه در زمانی که شما شک داری معامله چیه؟ لازم هستش. پس اینجا مرحوم شیخ میفهمن قول فروشنده میشه. این یک فرد. پس این فرد چی بود؟ و لو اختلفا فی القیمه، اینا اختلاف کردن در قیمت چی؟ در قیمت واقعی زمان عقد یا در قیمت بعد از زمان عقد. میخوام اینا این تنزل قیمت کی رخ داده؟ تنزل قیمت در زمان عقد رخ داده یا تنزل قیمت بعد از زمان عقد رخ داده؟ مع تعذر الاستعلام، ظاهر و اماره هم وجود نداره که ما بفهمیم تنزل قیمت کی رخ داده. اینجا میخوایم با اصل مسئله رو حل بکنیم. فالقول قول منکر سبب القبل. مرحوم شیخ میفهمه قول کیه؟ کسی که انکار میکنه سبب قبل رو. خب کی انکار میکنه سبب قبل رو؟ قابل میگه آقا تنزل قیمت تا زمان عقد رخ نداده، تنزل قیمت تو ملک کی رخ داده؟ تو ملک خود رخ داده، به من ربطی نداره. چرا؟ چون دو تا اصل موافق قول قابله. یکی اصل عدم تغییر قیمت، تو که قبول داری قبل از عقد قیمت 150 تومان بوده، اصل اینه که تا عقد این قیمت تغییر پیدا نکرده، منم که 150 تومان به تو فروختم. و اصالت اللزوم، این پس یک فرع اختلافی. فرع دیگه و منهو یظهر، مرحوم شیخ میفرمان از این فرع قبلی ظاهر میشود حکم ما لو اتفقا علی التغیر و اختلفا فی تاریخ العقد. یه فرع دیگه اینه که آقا هر دو قبول دارن که تغییری رخ داده، اما نمیدونن تغییر اول بوده یا عقد دوم بوده. در هر دو قبول دارن تغییری رخ داده، ولی نمیدونن که اول تغییر بوده بعد عقد بوده یا اول عقد بوده بعد تغییر بوده. میگه از بالای حکم اینم مشخص میشه که در حقیقت این بحث شبیه تو فقه زیاد داره. شبیه این بحث تو فقه کجا داریم ما؟ که میدونیم دو تا حادثی اتفاق افتاده، نمیدونیم کدوم از بالا کدوم دوم بوده. میدونیم دو تا حادثه اتفاق افتاده، نمیدونیم کدوم اول بوده کدوم دوم بوده. اینو شیخ تو رسائل در دو سه جا بحث کرده. یکی بحث ملاقات و کریت تو رسائل بحث کرده که میدونیم هم ملاقات اتفاق افتاده هم کریت. نمیدونیم اول کر شده بعد ملاقات رخ داده که نجس نشده باشه، یا اول کر بوده بعد اول ملاقات رخ داده بعد کر شده که نجس شده باشه. یکی هم تو بحث ارث و موت مورث، اسلام وارث و موت مورث. نمیدونیم اول اسلام آورده بعد مرده مورث که ارث ببره، یا نمیدونیم اول موت مورث اتفاق افتاده بعدن ولد اسلام آورده که ارث نبره. اینا بحثش به اصطلاح میگن بحث تأخر حادث، که اونجا چهار حالت در حقیقت وجود داره، که چهار حالت این بحث وجود داره. تاریخ هر دو مجهول باشه چیکار کنیم؟ یعنی فقط میدونیم یک کریتی رخ داده یک ملاقاتی رخ داده، اما تاریخ هیچ کدوم معلوم نیست. تاریخ هر دو معلوم باشه، تاریخ اولی مجهول باشه دومی معلوم باشه، دومی مجهول باشه اولی معلوم باشه، این بحث بخواد باد بشه چهار حالت داره که حالا ما تو جزء هم نوشتیم به رسائل حواله دادیم. یک حالت شو یا دو حالت شو مرحوم شیخ اینجا مطرح میکنه. بعضیا میگن دو صورت شو مرحوم شیخ گفته، بعضیا میگن یک صورت شو. قدر متقن یک صورت شو مرحوم شیخ گفته. مثلا ولو علم تاریخ و تغییر، مثلا ما یک حالت شو در نظر بگیریم که یک طرف معلومه طرف دیگه مجهوله. اونی که معلومه چیه؟ تاریخ تغییر معلومه. خب مثلا اول رجب میدونن قیمت کتاب 150 تومانی شده 100 تومن، پس تنزل قیمت کی رخ داده؟ اول رجب. پس تاریخ چی معلومه؟ تاریخ تغییر معلومه. پس تنزل قیمت از 150 تومن به 100 تومن اول رجب بوده. چی مجهوله؟ تاریخ عقد مجهوله. عقد قبل اول رجب بوده یا بعد اول رجب بوده؟ و ما مثلا به چند تومن عقد کردیم؟ به 150 تومن. اگر عقد قبل اول رجب باشه خیار هست یا نیست؟ اگر عقد قبل تغییر باشه، یعنی تغییر که شده 100 تومن، اگر قبلش باشه یعنی 150 تومن قیمت بوده، ما هم 150 تومن عقد خوندیم، پس اینجا خیاری وجود نداره. اگر عقد بعد از تغییر باشه، یعنی ها شما 150 تومن خوندی ولی قیمت واقعی اول رجب چند شده بود؟ 100 تومن شده بود، اینجا خیار هست. مقبول میگه عقد بعد از تنزل قیمت بوده، قابل میگه عقد قبل تنزل قیمت بوده. اینجا که یکی معلومه دیگری مجهوله که این ور باشه یا اون ور باشه، اصلی وجود داره یا اصلی وجود نداره؟ بعضی ها گفتن اصل عدمی جریان میدیم تو عقد، نمیدونیم عقد قبل تنزل قیمت بوده یا قبل تنزل قیمت نبوده. بگیم اصل عدم وقوع عقد است تا زمان تنزل قیمت. پس عقد کی رخ داده؟ بعد تنزل قیمت رخ داده. خب اینو بارها مرحوم شیخ هم اشاره کرده که این اصل مثبت میشه، میشه اثبات تأخر حادث اصل مثبت میشه. اصل عدم وقوع عقد فقط میگه عقد اینجا رخ نداده، عقد اول عرضم به شما جمادی رخ نده، اول ربیع رخ نده، تا اول رجب میگیم عقد رخ نده، استصحاب عدمیه. اما اینکه عقد پس بعد اول رجب رخ داده که این منشأ اثری که باعث میشه خیار ثابت بشه، این اصل مثبت میشه ثابت. به اصطلاح بارها گفتیم استصحاب عدمی فقط خودش رو ثابت میکنه. اگر با استصحاب عدمی بخوای اثبات وجود یک شیئی بکنی میشه اصل مثبت. استصحاب عدم سیاهی میگه سیاهی نیست، با استصحاب عدم سیاهی نمیتونی ثابت کنی پس سفیدی هست. استصحاب عدم یکی از ضدین برای اثبات ضد دیگر میشه اصل مثبت. پس استصحاب عدم وقوع عقد تا تاریخ تنزل قیمت فقط میگه عقد اینجا رخ نداده، اما اینکه پس عقد بعد تنزل قیمت رخ داده میشه اصل چی؟ اصل مثبت میشه. پس این مفصل بحثش تو رسائل دیگه. لذا مرحوم شیخ مفهمد بلو علم تاریخ تغییر، مثلا تاریخ یکیش معلومه که تنزل قیمت اول رجب بوده. اصل گرچه اقتضا میکند تأخر عقد واقع علی الزائد عن القیمت را، یعنی اصل چی میگه؟ عدم. عدمه میگه عقد نبوده نبوده تا زمانی که قیمت رفته بالا، نبوده نبوده تا اون زمان، الا اینکه ثابت نمیشود با او وقوع عقد بر زائد تا ثابت بشود قبل. اما موضوع خیال قبل چیه؟ که ثابت بشه عقد بعد تنزل قیمت بوده، این میشه اصل مثبت. شما با استصحاب عدمی نمیتونی ثابت بکنی وقوع عقد را بر زائد، چون اونی که موضوع اثره وقوع عقد بر زائده که امر وجودی یا عدمیه، وجودیه. اونی که شما داری استصحاب میکنی تأخر حادث استصحاب عدمیه، با استصحاب عدمی نمیشه اثبات امر وجودی کرد. پس اصل مراد اصل عدمیه. اصل عدمی گرچه اقتضا بکند تأخر عقد را بر زائد یعنی دمان تنزل قیمت، الا اینکه ثابت نمیشود بهی به این اصل عدمی وقوع عقد بر زائد که امر وجودی باشه تا اینکه ثابت بشود خیار قبل. پس اینجا چون اصل مثبت میشه ما نمیتونیم باش خیار قبل چیکار بکنیم، اینجا ثابت بکنیم. این تا اینجا خلاصش مرحوم شیخ اشاره میکنه، اما تو جزء مفصلتر دو صورتشو نوشتیم. این پس بحث فعلا تموم شد. بحث ما در چی بود؟ شرط اول خیار قبل بود. شرط اول خیار قبل چی بود؟ که مغبون جاهل باشه. شرط دوم خیار قبل که ذکر کردن اینه که گفتن مابه تفاوت فاحش باشه. آقا مثلا 100 تومن بوده به من 150 تومن فروخته، تفاوت عرف میگه چیه؟ فاحشه. اما اگر 100 تومن بوده 102 تومن فروخته، عرف میگه با دیگه 2 تومن رو ولش کن دیگه، تسامح بکن. 100 تومن بوده 101 تومن فروخته، اینا رو عرف چیکار میکنه؟ تسامح میکنه. پس شرط ثبوت خیار قبل اینه که مابه تفاوت یعنی اون مقدار قبل، مقدار ضرر مقداری باشه که فاحش باشه، به طوری که عرف در اون تسامح نمیکنه. اما اگر مقدارش کم باشه به طوری که عرف در اون تسامح میکنه، دیگه خیار قبل ثابت نیست. بعد بحث واقع میشه که حالا کجا بفهمیم که تسامح میکنه یا تسامح نمیکنه. بعد یه مصداقا واضحه، مثلا توی خمس، توی ثلث، توی ربع، اینا عرف تسامح نمی کنه. مثلا 100 تومن رو چند فروخته؟ 100 تومن رو به 130 فروخته ثلث، اینجا عرف تسامح نمی کنه. تو یک صدام مثلا 100 تومن رو به 101 تومن فروخته، یقینا عرف تسامح می کنه. پس بعضی از مصادیق واضح تسامح عرفی، بعضی از مصادیق واضحه که تسامح نمی کنه، بعضی از مصادیق این مثلا مشکوک میشه. مثلا عشر 100 تومن به 110 تومن فروخته، این تسامح میکنه عرف یا نمیکنه؟ تو مشکوکا باید چیکار باید بکنیم؟ باز خب بعضی از مصادیق واضح تسامحه، بعضی واضح هست عدم تسامح عرف، بعضی هم مشکوکه. تو مشکوکا باید چه قاعده پیاده میشه؟ اینا رو باید بحث بکنیم. پس از شرط و ثانی کون و تفاوت و فاحشن، شرط ثبوت خیار قبل اینه که ما به تفاوت و متنابه باشه، مقدار فاحش و روشنی باشه. فل واحد بل الاثنان فل اشرین لا یوجب القبل. مثلا دیگه یک تومن و دو تومن تو 20 تومن این موجب قبل نمیشه. 20 تومن و 21 فروخته، 20 تومن و 22 فروخته، این موجب ثبوت خیال قبل نمیشه. و حده عندنا، آقا ضابطش چیه؟ معروف شیخ فرمود ضابطش نزد ما کما اینکه علامه در تذکره ذکر کرده اینه، ما لا یتقابن الناس بمثله، یعنی اون مقدار طوریه که مردم اون مقدار رو موجب قبل نمیدونه. بهش بگه آقا 20 تومن 21 تومن فروخته، مردم میگن فدای سرت، میگن مهم نیستش. مقداری که مردم اون مقدار رو موجب قبل نمیدونن تسامح میکنن، اون میشه مقدار چی؟ خود همین مجهول دیگه. و حکی فیها عن مالک، مالک در این زمینه گفته که ان تفاوت به ثلث لا یوجب الخیار و ان کان به اکثر من الثلث اوجبه. مالک اصلا ضابطش رو گفته ثلث، گفته تا ثلث اشکالی نداره، یعنی 100 تا 130 اگر بفروشه مشکلی، 110 خیار قبل نیست، 120 نیست، 130 نیست. از ثلث که بره بالا دیگه خیار قبل هست. 100 به 140 بفروشه قبل هست، 150 بفروشه قبل هست. بعد رده و بقیه آمدن رد کردن آقای مالک رو، گفتن این بنده و تخمینون لم یشهده و اصلون فشار، اینو که 30 از کجا در آوردی شما ثلث؟ این لواز عرف زمان شما اینطوری بوده، اما این ضابطه نمیتونیم باشه چون دلیل شرعی که این ثلث نداره. که مرحوم شیخ میگه آقا ما اینطوری باید بگیم یک مصادیق روشنی داریم که قبل هست، یه مصادیق روشنی داریم که قبل نیست. جاهای مشکوک هم باید به قواعد رجوع کنیم، هر جا شک داشتیم باید به قاعده و اصل رجوع کنیم. حالا ببینیم قاعده و اصل چی. مرحوم شیخ میفهمد از ظاهر انه لا اشکال فی کون تفاوت به ثلث بل ربع فاحشه، مرحوم شیخ به نظر ما نه تفاوت به ثلث و ربع واقعا فاحش، نه اونی که ممکنه اشکال باشه ال اشکال و فل خمسه، تو خمسه که ممکنه بعضی ها اونو بدونن تفاوت بعدی داره، مثلا 100 به 120 10 به 12 این ممکنه تردید باشه، بعضی ها بگن فاحش بعضی ها بگن فاحش نیست. ولا یبعد دعوای عدم مسامحت الناس فیه، به نظر خود مرحوم شیخ میگه به نظر من خمسه مردم چیکار میکنه؟ نمیکنه، یعنی 10 به 12 100 به 120 مردم مسامحه نمی کنه. کما سیجی و تصریح و بهیم للمحقق القومی، کما این که محقق قومی در عبارتشون دو صفحه بعد فی تصویر هیل قبن کل متبایین حرفی محقق قومی داره که صفحه بعد میگیم ایشون گفته گاهی وقت خیال قبن دو طرفی، اونجا میایم میگیم که ایشون تصریح کرده که تو خمس خیال قبن هستش. حالا تو موارد مشکوک بالاخره ما چی کار بکنیم؟ تو موارد مشکوک هم باز اختلافی شده که قاعده و اصل چیه. حالا خمس ما نمیدونیم که خیال قبن هست یا نیست، 10 به 12 بوده، 5 به 6 بوده، اینجا خیال قبن هست یا نیستش، اینجا ما چه اصلی داریم؟ دو تا نظریه وجود داره، هر دو نظریه هم قویه. بعضی ها میگن اصل قاعده لازرر، اصل قاعده لازرر. لازرر چی میگه؟ میگه هر جا ضرر باشه خیال قبن هست، هر جا ضرر باشه. آقا 10 به 11 ضرره، 10 به 12 ضرره، 10 به 13 ضرره، 10 به 15 ضرره، همش ضرر. پس ما باشیم لا ضرر میگیم همیشه خیال قبن هست. از تحت لا ضرر یک گروه خارج شده، اونی که خارج شده از تحت لا ضرر و تخصیص خورده که یقینا خیال قبن نیست کجایه؟ جایی که تفاوت قابل تسامح باشه از تحت لا ضرر خارج شده، یعنی تفاوت به جایی که مورد تسامح واقع میشه، یعنی یقینا مثلا یک صدوم خارج شد، 100 به 101 خارج شد، 100 به 102 یقینا خارج شد. بس اونی که یقینا لا ضرر خارج شده کجای موارد یقینی تسامحه، غیر اون موارد تحت عموم باقی میمونه. غیر اون موارد تحت عموم باقی میمونه یعنی تحت چی باقی میمونه؟ لا ضرر. یعنی هر جا شک داشتیم بعد بگیم خیال قبر هست یا نیست؟ هستش. اینو ما زیاد داریم دیگه، مثلا اکرم العلماء الا الفساق. خب ما سه گروه عالم داریم، عالمایی که یقینا عادلن، عالمایی که یقینا فاسقن، عالمایی که مشکوکن. این عالمای مشکوک چیکار بکنی؟ میگه ها اکرم العلماء همه رو شامل میشد، هر سه گروه رو شامل میشه، چون اینم عالم عادل، اینم عالم مشکوک، اینم عالم فاسق. الا الفساق که میاد تخصیص میدن یقینا کدوم رو میبره بیرون؟ یقینا فساق رو میبره بیرون. بقیه تحت عموم که بودن تحت عموم باقی خواهند، یعنی مشکوک هم تحت چی میرن؟ عموم میرن. اینجا ما همینطوری میگیم، میگیم لا ضرر، میگه هر ضرری خیار قبل داره، از تحت لا ضرر کی آمده بیرون؟ یقینا مواردی که احراز بکنیم تسامح میاد بیرون، موارد مشکوک تحت لا ضرر باقی میمونه. این پس یک اصل به طرف این وریا، در مواردی که مشکوک و تخصیص باشه اصل عدم تخصیصه، یعنی از تحت آن چی میره بیرون؟ ما علمت تخصیص میره بیرون، مشکوک از تحت آن بیرون نمیره. بعضی عام رو پس لا ضرر دونستن، بعضی عام رو یک عام دیگه قرار دادن که نتیجه برعکس میشه. پس اگر عام ما لا ضرر باشه نتیجه چی میشه؟ در موارد مشکوک خیار قبل هست یا نیست؟ هستش. پس این نظریه اول. ثم الظاهر ان المرجع عند الشك في ذلك، اگر ما شک بکنیم في ذلك در چی؟ در این که تفاوت فاحش یا فاحش نیست، اصل اصالت ثبوت الخيار، اصل این که خیار باشه. چرا؟ لانه ضرر، چون اینجا قاعده لا ضرر داریم. لم يعلم التسامح الناس فيه، اگر ضرری باشه که علمت تسامح از تحت لا ضرر میره بیرون، اما ضرری که لم یعلم تسامح تحت لا ضرر باقیه. وقتی تحت لا ضرر باقیه باشه یعنی خیار قبل چی میشه؟ ثابت میشه. خب همین اصل از اون برام آمدن قشنگ اجرا کرده. مرحوم شیخ هم به تردید واگذار میکنه، انتخاب مبنا نمیکنه. بعضی گفتن اصل اونوریه، اصل اولیه اصالت لزومه، اصل اولیه اصالت اللزوم. یعنی چی؟ اصالت اللزوم و اوفو بالعقود چی میگه؟ میگه تمام عقدا واجب الوفا، تمام عقدا واجب الوفا هستن. بیارید سه گروه کنه، یعنی عقدی که قبلش فاحش باشه واجب الوفای، عقدی که قبلش غیر فاحش باشه اونم واجب الوفای، عقدی که قبلش مشکوک باشه اونم واجب الوفای. پس اوفو بالعقود و اثارت اللزوم میگه تمام معاملات واجب الوفای. از تحت اثارت اللزوم کی یقینا رفته بیرون؟ اونی که قبلش یقینا فاحش باشه، اون از تحت اثارت اللزوم میره بیرون. یعنی معامله‌ای که قبلش فاحش باشه اون واجب الوفا، اون خیار داره. بقیه تحت اثارت اللزوم باقی میمونن، یعنی موارد مشکوک هم تحت اثارت اللزوم باقی میمونن، یعنی عقد در اونها واجب الوفای خیار قبل وجود از این. ولی اگه اصل اثارت اللزوم اوفو بالعقود بگیم نتیجه برعکس میشه. پس ما اگه اصل و قاعده لا ضرر بگیریم نتیجه این میشه که موارد مشکوک خیار هست، اگر اصل اثارت اللزوم بگیریم نتیجه میشه که موارد مشکوک خیار نیست. اما اصل کدوم اونجا باید یک ترجیح بدیم، مثلا اولی و ثانوی کنیم بالاخره لا ضرر بر چی مقدم بشه؟ مرحوم مشیخ فعلا به تردید واگذار میکنن، میگن یحتمل، قول دومم اینه که یحتمل الرجوع الى اصالت اللزوم. بعد اثارت اللزوم چی خارج شده؟ الخارجو، اونی که خارج شده تحت اثارت اللزوم، هو الضرر الذي يناقش فيه، ضرری که مردم درش خدشه میکنن. یعنی ضرر چی؟ ضرر متنابه، ضرری که تسامح نمیشه. او یقینا از تحت اثارت اللزوم خارج شده، لا مطلق الضرر، اما مطلق الضرر از تحت اثارت اللزوم خارج نشده. یعنی مطلق الضرر یعنی کیا؟ یعنی ضررهای غیر فاحش و ضررهای مشکوک از تحت اثارت اللزوم خارج نشده. پس چی میشه؟ دو تا مبنا میشه اینجا و دو تا نظریه میشه. این پس یه مطلب. مطلب بعدی، حالا این ضرر فاحش و قبن فاحش که میگین مراد ضرر شخصی یا نوعیه؟ مثلا 100 به 140 شما میگی ضرره، این 100 به 140 که میگی ضرره و عرف نمیگذره نوعیه یا شخصیه؟ برای نوع مردم 100 به 140 ضرر میدونن و 100 به 110 ضرر نمیدونن. من 100 به 101 هم ضرر میدونم، شخص من 100 به 101 هم ضرر میدونم، عرف تا 120 ضرر نمیدونه، ولی من 100 به 105 ضرر میدونم. مداد ضرر عرفی یا ضرر نوعی یا ضرر چیه؟ شخصیه. مرحوم شیخ فتواش اینه که اول میگه مراد ضرر نوعیه، یعنی اونی که به ملاحظه نوع مردم، حال مردم اونو ضرر میدونه. لذا گفتیم مثلا مالک میگفت تا ثلث مردم ضرر، پس نوع مردم، ما به اشخاص کاری؟ خب این پس تا اینجا فتوا اینه که مراد ضرر نوعیه، مراد ضرر شخصی نیستش. حالا مرحوم شیخ دو تا تعبیر ورد از ضرر نوعی که الان خدمتتون عرض می‌کنم. پس بقیه شیء اون هنا و هو ان ظاهر الاصحاب غیرهم ان المنات فی الضرر الموجب للخيار، اون ملاک و معیار در ضرری که موجب خیار میشه که باعث میشه معامله ضرری بشه چیه؟ کون المعامله ضرری، یعنی معامله ضرری باشه، ضرری به حساب کی باشه؟ عرف، عرف بگه معامله ضرری، یعنی نوع مردم میگن معامله ضرریه. ما قطع النظر عن ملاحظه حال اشخاص المتباين، ما به اشخاص کاری؟ ممکنه که پولدار باشه 100 به 100 200 تا بفروشه بگه برای من ضرر، بگه که من نمیگه، من عرضم شما 100 تومنم اضافه بدی برام ضرر نیستش. نه، اما ما میگیم معامله ضرریه، چون به لحاظ نوع مردم این ضرریه و ما به ملاحظه حال اشخاص کاری نداریم. و لذا تو تعریف چی آورده بودن؟ لا یتقابن به الناس، اونی که مردم قبل حسابش نمی کنن، یا زائد از ثلث که مالک آورده، یعنی میگه مردم تا ثلث قبل حساب نمی کنن کما عرفتن بعد الان. خب این پس عرضم به حضور شما که پس به نظر ما مراد شد ضرر چی شد؟ نوعیش. اینجا یه اشکالی پیش آمده، اشکال پیش آمده که بعضی ها تو فقه و ما تو فروعات فقهیه داریم که وقتی لا ضرر رو تطبیق میکنن ملاک رو ضرر شخصی قرار میده. پس تو فقه ما مواردی داریم که بعضی ها لا ضرر رو تطبیق میکنن منتها مراد ضرر چیه؟ شخصی. مثلا میگن وضو برای این شخص، برای هر شخصی ضرر داشته باشه تبدیل به تیمم میشه، پس ملاک ضرر چی قرار دادن؟ شخصی. یا میگن اگه آب کمیابه، آب کمیابه، اما یکی هست که آب 2 تومانی رو به 10 تومن میفروشه، آب کمیابه اما آب 2 تومانی به 10 تومن پیدا میشه. اینجا فقها تفصیل دادن، گفتن کسی که 2 تومن رو به 10 تومن بگیره برای ضرر حساب میشه، این شخص باید تیمم بکنه. وضو گرفتن لازم نیست. اما کسی اگر بره آب 2 تومانی به 10 تومن بگیره اشکالی نداره، مشکلی براش پیش نمیاد، ضرر پیش نمیاد، بر او واجبه که بره آب بخره و وضو بگیره و تیمم جایز نیست. خب این فتوا یعنی چی؟ یعنی ملاک ضرر شخصی یا نوعیه؟ شخصی. در حالی که نوع مردم 2 به 10 و چی میدونن؟ نوع مردم ضرر میدونن، ولی فقها گفتن به ملاحظه حال افراد متفاوت میشه. پس اینو چیکار کنیم؟ ما که اینجا گفتیم ملاک ضرر نوعیه، در حالی که تو فقه خیلی از فروعات ما داریم که فقها که قاعده لازره رو تطبیق کردن، ضرر ضرر شخصی گرفتن. مرحوم شیخ جواب میده، میگه اونجا دلیل خاص داره، نص خاص داره و ما قائل به تخصیص باید بشیم، اونا رو بعد دلیل براش درست کنیم. اگر نه قاعده اینه که مراد از ضرر ضرر چی باشه؟ همه جا نوعی باشه. خب پس این به عنوان اشکال مطرح میشه. ظاهر حدیث نفی ضرر در برخی از مصادیق فقهیه اینه که علما چیکار کردن؟ ملاحظه کردن ضرر رو به نسبت به شخص مکلفه در اون واقع، و لذا فقها مثلا استدلال کردن بهی به حدیث نفی ضرر بر عدم وجوب خرید آب وضو به مبلغ کثیر اذا اضر بالمکلف، اگر ضرر میرسه لازم نیست آب بخری، و وجوب شرائهی به ذالک المبلغ، مبلغ تغییر نکرده ها، مبلغ ضرره ولی واجبه بخری آب به شرطی که به شخص تو ضرر نمیزنه، علا شخصی که لا یضر رو بهی ذالک، بر شخصی که اون مقدار قیمت بهش ضرر نمیزنه. با این که اصل خریدن آب به چند برابر قیمت عرفن چیه؟ به لحاظ نوع مردم ضرر یا ضرر نیست؟ ضرره. با این حال فقها تفصیل دادن، گفتن لا ضرر نسبت به یکی پیاده میشه، نسبت به دیگری پیاده نمیشه. این که فقها تفصیل دادن در تطبیق لا ضرر، یعنی ضرر رو چجوری لحاظ کردن؟ شخصی لحاظ کردن. با این که اصل خریدن آب چند برابر قیمت معامله ضرری است، در حق کل، در حق عرف مردم، نوع مردم، معامله چیه؟ ضرریه. والحاصل چیه؟ اگر ملاک به ضرر مالی باشه، به ضرر مالی باشه این چه ضرر نوعی، یعنی عرف مردم میگن ضرر مالی هست یا نیست؟ اینجا هست، نوع مردم. لذا بعد چی بگیم ما؟ لم یجب شراء ماء الوضوء به اضعاف قیمته. بعد بگیم خریدن آب وضوء به چند برابر کلا برای همه، برای همه جایز نیست. اگر ملاک ضرر حالی باشه، ضرر حالی این ضرر شخصی، اگر ملاک ضرر شخصی باشه بله تفصیل بده، اونی که میتونه بخره، اونی که نمیتونه نخره. پس بعد ببینیم ملاک ضرر شخصی یا ضرر نوعیه، یا ایشون تعبیر کرده اینجا تعبیر عوض کرده، ضرر مالی و حالی. ضرر مالی یعنی چی؟ همون نوعیه. ضرر حالی یعنی شخصی. اگر ضرر شخصی ملاک باشه، تعین تفصیل در خیار قبل بین کسی که ضرر میزند به حال او و اونی که ضرر به حال مقبون نمیزنه. پس اینجا اشکال پیش میاد. مرحوم شیخ میگه ما جواب میدیم، ما میگیم اصل اینه که ضرر مراد ضرر نوعی باشه. اگر جایی ما ضرر شخصی ملاک قرار گرفته، اون خلاف قاعده دلیل داره، ولی اصل اینه که ملاک ضرر چی باشه؟ نوعی باشه. پس مرحوم شیخ میفرماید بل اظهر اعتبار و ضرر مالی. به نظر ما اظهر اینه که چی معتبره؟ ضرر مالی، که همون ضرر نوعی بود. ضرر نوعی. چرا ضرر نوعی معتبره؟ لعنه ضرر فی نفسه. ضرر نوعی یعنی چیزی که ضرر من غیر مدخلیت الحال شخص، ما به حال افراد کاری نداریم، چیزی که عرفن عرف میگه این چیه؟ عرف میگه این معامله ضرریه دیگه. اگر عرف بگه معامله ضرریه، لا ضرر جاری میشه. حالا ممکنه برای شخصی باشه، برای شخصی نباشه، به ما ربطی نداره. و تحمله فی بعض المقامات کتیمم. پس چرا در بعضی از مقامات با اینکه گفتن ضرر هستش، ولی تو برو آب بخر تیمم نکن، یا تو تحمل ضرر بکن؟ میگه ها، ما دو تا جواب میدیم، مثل وضو رو یا جواب میدیم انما خرج به نفس. یک جواب اینه که آقا باب وضو خارج شده، به نفس تخصیص خورده، پس ما باشیم بعد بگیم تو باب وضو هم ملاک ضرر چیه؟ نوعی. ولی در باب وضو با دلیل خاص میگه ملاک ضرر شخصیه. پس یک جواب اینه که انما خرج به نفس. و لذا عجاب فی المعتبر عن الشافعی. لذا مرحوم محقق در کتاب معتبر وقتی خواسته جواب شافعی رو بده، شافعی چی بوده؟ شافعی المنکر لوجوب الوضو فی فرد المذکور. گفته اگه کسی آب با چند برابر قیمت هست، شافعی منکر وجوب وضو شده، گفته وضو واجب نیست. محقق جوابش داده، گفته به ان الضرر لا یعتبر معارضت النفس. گفته ما دلیل داریم اینجا. پس شافعی گفته اگه آب چند برابر قیمته بود واجب نیست. ایشون گفته نه، گرچه اینجا ضرره اما ضرر که قدرت معارضه با دلیل خاص نداره، چون دلیل خاص وجود داره. با اینکه ضرره ما باید چیکار بکنیم؟ بر آب بخریم. با اینکه ضرره بر آب بخریم کسی که میتونه، چون دلیل خاص داریم. پس جواب اول ما چیه که در باب وضو ما دلیل چی داریم؟ خاصه. دلیل دوم، جواب دوم، ممکنه بگیم که ما در باب تکالیف اصلا باید ضرر رو تحمل بکنیم. در باب تکالیف ما باید ضرر رو تحمل بکنیم، چون همه تکالیف ضرری. شما تکلیف بدون ضرر داری؟ پس تو معاملات ما کاری نداریم. تو تکالیف همه جا ضرر هست. هر تک، چون تکلیف اصلا اسمش چیه؟ تکلیف یعنی کلفت دیگه. آقا نماز خوندن هم ضرر داره که. نماز صبح خوندن ضررش بیشتره. روزه گرفتن هم ضرره. همه جا تکلیف ضرره، حالا کم و زیاد داره. پس ما میگیم تو باب تکالیف مثلا ضرر اشکالی. لذا آقا ضرر کن برو وضو بگیر. چرا؟ چون در قبال تکلیف خداوند به ما چی میده؟ اجر و ثواب میده. لذا کسی حالا 5 تا پول بیشتر بده بره با وضو نماز بگیره، ثواب بیشتر گیرش بیاد، این ضرر نیستش که، چون پاداش اخروی داره. لذا بگیم تو باب تکالیف مثلا لا ضرر پیاده نمیشه. بله اگر لا حرج بود، یعنی به حرج میافتاد شخص، اونجا لا حرج پیاده بشه. اما ضرر تو باب تکالیف پیاده. پس چرا تو باب وضو به ما گفتن که با چند برابر قیمتم برو آب بگیر اگر میتونی؟ چون اصلا ضرر اینجا حساب نمیشه، چون در مقابلش پاداش و ثوابه. ضرر تو باب تکالیف پیاده نمیشه. اینم جواب دوم. یمکن ایضا به ان یلتزم ضرر مالی در مقام تکلیف. بگیم ما در مقام تکالیف ضرر مالی رو ملتزم میشیم، تحمل میکنیم، نه به خاطر تخصیص عموم نفی ضرر به نفس، نه به خاطر جواب اول که گفتیم نفس خاص داریم، بلکه چی؟ به خاطر اینکه میگیم اصلا اینجا ضرر حساب نمیشه. لعدم کنهی ضررن، اصلا ما در باب تکالیف ضرر رو ضرر حساب نمیکنیم. چرا ضرر رو ضرر حساب نمیکنیم؟ چون اجر و پاداش داری. به ملاحظه اجر و پاداش ضرر نیستش که آقا 5 تا بدی چقدر ثواب گیرید میگه. به خاطر اینکه ضرر نیستش، به ملاحظه ما به اضاحی من الاجر کما یشیر الیه، تو روایت هم در این زمینه داریم که کسی که آب خریده بود بعد شرایحی ما عبودوهی به اضاف قیمته، امام فرمودن انما یشتری بهی مال کثیر، چقدر مال زیاد خریدی. امام به کسی که آب وضو رو چند برابر قیمت خریده بود فرمودن چقدر مال زیاد خریدی، یعنی با این پولی که به ظاهر بر آب داری چی خریدی؟ آره خوده اجر و ثواب خریدی که اون مالش از این بیشتره. بله اگر لو کان الضرر مجحفا بالمکلف، باعث بشه که مکلف در حرج و عف بیفته، اینجا ادله لا حرج میتونه جاری بشه. لا دلیل نفی الضرر، اما لا ضرر تو باب تکالیف پیاده نمیشه. پس یک قاعده اگر شما بخواییم بیاییم بگین چی میگیم با جواب دومی؟ میگه نفی ضرر مالی در تکالیف محقق نمی شود الا اذا کان تحمله حرجا. لا ضرر در باب تکالیف پیاده نمیشه، چون ضرر اصلا حساب نمیشه، مگر جایی که حرجی آور باشه که اونجا لا حرج پیاده بشه. پس ما دو تا جواب از باب وضو دادیم، یکی این که بگیم باب وضو استثنائه، یکی هم میگه مثلا در باب وضو ضرر حساب نمیشه خریدن آب. لا ضرر میگه کجا لا ضرر جاری کن؟ جایی که ضرر باشه. اصلا میگیم اینجا چون ثواب پاداش گیرمون میاد اصلا ضرر حساب نمیشه. این دو تا جواب مرحوم شیخ دادن. اشکالون بحثیه که گفتیم میرزای قائم مطرح کرده، گفته جاهایی که قبل دو طرفی باشه باید چیکار بکنیم؟ جایی که از دو طرف چی وجود داره؟ قبل وجود داره. ایشون خیار قبل دو طرفی تصویر کرده که انشاءالله مطرح میکنیم. والحمدلله رب العالمین.